بسم الله الرحمن الرحیم.
توجه داشته باشیم وقتی میخوان یک ملت رو بی هویت کنن، دو تا عملیات انجام میدن در افکار عمومی، یکی ناظر به گذشته و یکی ناظر به آینده. در مورد گذشته، تحریف تاریخ یا انکار و کتمان واقعیات گذشته برای اینکه عبرت گرفته نشه، برای اینکه دوباره اون ملت از همون سوراخ‌ها گزیده بشه، برای اینکه تجربه ناکامی‌ها و شکست‌ها دوباره تکرار بشه، یا انکار گذشته یا اگر نشد تحریف اون، تغییر تاریخ. یکی گذشته رو کتمان کن، انکار کن اصلا. مثلا الان تو هیچ کدوم از کتاب‌های تاریخ درسی نوشته نشده که انگلیسی‌ها نصف ملت ایران رو از گرسنگی و قحطی کشتند. تو هیچ کتاب تاریخی شما خوندین؟ کتاب‌های تاریخی که بعد از انقلاب هم نوشتن اینا توش نیست. اصلا این قطعات اینجوری از تاریخ که خیلی مهمه، خودش 10 تا هولوکاسته، اصلا نوشته نشده، حتی نسل قبل از شما هم بیخبره. نزدیک 10 میلیون ایرانی اون موقعی که جمعیت ایران مثلا 20-22 میلیون بوده، 10 میلیون ایرانی از گرسنگی مردن در کشوری که هیچ قحطی نبوده و مردم کاملا خودکفا بودن به لحاظ اقتصادی و حتی صادر میکردن. مثلا کل گندم ایران رو خراسان تولید میکرد، بعد به کشورهای همسایه صادر میکردن. تو یک چنین وضعی، چرا؟ چون ارتش انگلیس آمده بود تو منطقه، غارت میکرد، اشغال میکرد و کل غذای ملت ایران رو برمی‌داشتن برای مستعمراتشون، برای ارتششون. مردم کنار خیابونا هر روز می‌مردن از گرسنگی. میلیون‌ها انسان، تقریبا نیمی از ملت ایران مردند، هیچ جا تو تاریخ ننوشتن. برای که اونا نباید، کشورهای حکومت‌های غربی نباید بدهکار بشن، ما نباید طلبکار بشیم. اگر بتونن بخشایی از تاریخ رو انکار میکنن، اگر نتونن، یعنی از تاریخ پاک و محو میکنن، اگر نتونن اسمش رو عوض میکنن و یه اسم دیگه روش میذارن. مثلا جریان 16 آذر، خب تقریبا 5 ماه بعد از کودتای 28 مرداد اتفاق افتاده. واقعیت این دو تا قضیه چه بود؟ انعکاسش توی رسانه‌های رژیم شاه و رسانه‌های امریکا و غرب چی بود؟ اتفاقی که افتاده بود این بود که آمریکا و انگلیس کودتا کردن در این کشور. مصدق و کاشانی رو پایین کشیدن، بازداشت کردن، نواب صفوی رو تیرباران کردن. نفتی که ملی شده بود دوباره با اسم جدید، با اسم‌های تازه، دوباره در اختیار کامل انگلیس‌ها و جدیداً آمریکایی‌ها قرار گرفت. کودتا دیگه روشنه، ضد دموکراتیک ترین رفتار سیاسی کودتاست. اسم کودتا رو گذاشتن قیام ملی. ادعا کردن ایران داشته کمونیسم میشده یا گرفتار جنگ داخلی میشده، ما آمدیم نگذاشتیم. اسمای قشنگ اما دروغ رو واقعیاتی که اساسا چیز دیگریست. 16 آذر چند ماه بعد از کودتا اتفاق افتاده. دانشجوها علیه آمریکایی‌ها و علیه انگلیسی‌ها به پا خواستن، اعتراض کردن و علیه شاه و رژیم سلطنت. حمله میکنن نیروهای نظامی کودتا و تو دانشگاه این بچه‌ها رو به مسلسل می‌بندن. یعنی ورود مسلحانه با مسلسل و مسلسل بستن روی دانشجو تو دانشگاه، این هم کاریش که در تمام عرف روشنفکری دنیا به عنوان یک عمل فاشیستی همیشه محسوب میشد. و این کارو کردن آمریکا، با زیر نظر مستقیم آمریکا و انگلیس رژیم فاسد سلطنتی کارو کرد، از یک جنایت خیلی بزرگتر کرده. حالا اینا بعدش نمادین شدن و تو تاریخ تو تقویم مینویسن، ولی از اتفاقات خیلی بزرگتر و خشنتر، سرکوبگرانه‌تر بارها افتاد. با هدایت مستقیم آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها بعدها. میدونین ده‌ها هزار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی در رشته‌های مختلف در ایران بودن زمان قبل از انقلاب و بر همه نهادهای حکومتی و اجتماعی و مؤثر کشور، اهم از اقتصادی، سیاسی، نظامی، دانشگاه، رسانه، اینا همه کاملا مسلط بودن. یعنی همه چیز باید اجازه گرفته میشد. حتی رئیس دانشگاه رو بدون اجازه این سفارتخونه ها عوض نمی کردن. لیست نماینده های مجلس که کیا باید برن با انتخابات قلابی و تشریفاتی از تو سفارتخونه ها می آمد بیرون. شکنجه در زندان که چجوری شکنجه کنیم، ناخن بکشیم، سوزن زیر ناخنشون بزنیم و چطوری اینا رو بسوزونیم زنده زنده، جوری شکنجه بدم که اینا درد زیاد بکشن، آثارش رو بدنشون کمتر بمونه. اینا همه رو زیر نظر مستقیم اساتید شکنجه امریکایی و انگلیسی و اسرائیلی در واشنگتن، در لندن، در تل آویو آموزش میدیدن. میرفتن برمیگشتن ابزار جدید شکنجه می آوردن. خب این حمله نظامی به دانشگاه و دانشجو رو به مسلسل بستن به خاطر که به آمریکایی‌ها اعتراض داره، اسمش رو چیزی دیگه میگه. حالا همین اتفاق هزار بار کوچکتر در یه جایی بیفته، اسمش همین عملیات کودتا فاشیستی، سرکوبگری ضد دموکراتیک و این حرفاست. متو اینجور جاها اسمش عوض میشه. فردای اون روز معاون رئیس جمهور امریکا که بعد شد رئیس جمهور امریکا دوره بعد نیکسون، آمد و تو همون دانشگاه مدرک دکترای افتخاری بهش دادن. همون دانشگاه که دیروز به خون کشیده شده بود و خونا رو شستن و معاون رئیس جمهور امریکا آمد در دانشگاه و مدرک افتخاری گرفت و اعلام کردن که امریکا، انگلیس و غرب پشت سر رژیم سلطنت است، هدفمونم تمدنه، پیشرفت ایرانه، تحقق مدرنیته در ایران. این مدرنیته که اینا میگن با کودتای 28 مرداد 32 و با 16 آذر 32 و امثال اینا شکل گرفت در ایران. از همون موقع اینا طبقه بندی میکردن و الان هم همینطوره. طبقه بندی میکنن نیروهای داخل کشور رو و نیروهای داخل نهضت رو و حالا نیروهای درون حکومت رو. من برای که از خودم ادعایی نکرده باشم بدون سند، تحلیلایی که سرویس جاسوسی امریکا CIA و اسناد لانه جاسوسی در مورد ایران داشتن، خب اینا از سال همون سال 30-32 که بر ایران دیگه آمریکایی‌ها مسلط شدن، از کودتای 28 مرداد به بعد بود که دیگه ایران تا اون موقع بیشتر انگلیسی بود، از این کودتا به بعد دیگه بیشتر آمریکایی و بعد انگلیسی شد. آمریکایی‌ها از همون موقع تو اسناد لانه تحلیلاشون راجع به ایران هست، میتونید مراجعه بکنید در حوزه فرهنگ، اقتصاد، سیاست و اینها. از جمله من میخوام به بعضی از تحلیلاش اشاره کنم که از بعد انقلاب ما شکل گرفت، 7-8 ماه بعد از انقلاب تا قبل از اینکه لانه جاسوسی به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام فتح بشه و این اسناد لو بره بخشیش، تو همون 7-8 ماه صدها توطئه رو طراحی کردن از اونجا برای جنگ داخلی، جنگ کرد و فارس و ترک و بلوچ و اینا، برای جنگ‌های مذهبی شیعه سنی، برای جنگ بین دعوای بین روحانی و روشنفکر، برای دعوا داخل حکومت، تا حتی مسئولین جمهوری اسلامی رو در اون زمان که هنوز دولت موقت بود، دولت مهندس بازرگان و اینا بود، حتی درون حکومت رو ببینین چطوری طبقه بندی میکنن. من نمیخوام راجع به گذشته صحبت کنم، میخوام دقت کنید به این اسناد، تحلیلشون رو راجع به نیروهای داخل انقلاب اسلامی پس از شکست آمریکا در ایران. تحلیلشون بخشی از این اسناد و مدارک رو میخونم. تحلیلشون راجع به امام، راجع به جریان‌های به اصطلاح میانه رو مذهبی، در تمام این تحلیل‌ها میگن ما کاری نداریم به تقسیم بندی‌های ما چپ و راست و کمونیست و مذهبی و لیبرال و فلان محافظه‌کاری، چیزا اصلا نیست. ما یک تقسیم رو قبول داریم، اونایی که انقلابی‌ان به تعبیر اینا افراطی و تندرو و در رأسش امام، و اونایی که توی حکومت جمهوری اسلامی هستن و تو بدنه جامعه هستن، تو نخبگان هستن و اینا طرفدار همکاری با آمریکا، سازش با آمریکا، بازگشت به آغوش آمریکا هستن. منتها میگن مثل زمان شاه اونقدر دیکتاتوری خشن نباشه، یک نظام پارلمانی انتخاباتی یک کمی دموکراتیک، ولی سلطنت هم اصلا باشه، آمریکا هم باشه. و این خط خطی است که در برابر خمینی باید در نظام جمهوری اسلامی تقویت بشود. مدام میگن ما دو یک تقسیم بندی رو قبول داریم، جریان های انقلابی ضد استکبار، ضد امپریالیستی، ضد آمریکایی که اینا افراطی ان به رهبری خمینی، و جریان میان روی مذهبی که اینا افراطی نیستن، معتدلن و میان رو هستن، اینا میخوان با آمریکا سازش کنن. ما باید این جریان رو تو جمهوری اسلامی مدام تقویت کنیم. اول تلاش میکنیم برای براندازی، اگر نشد براندازی و رژیم سر پا موند، مردم پشتش موندن، وقت باید داخل خود حکومت و در پشت جبهه این انقلاب از بین خودشون کسانی رو پیدا کنیم که اینا به ما متمایلن، اونا رو باید تقویت کنیم. این خط از همون موقع که این اسناد مال سال 50 آخر 57 و اول 58 تا وقتی که لانه فرد میشه، تا همین الان این خط رو دارن تعقیب میکنن. من دیگه از این به بعد نمیخوام خودم صحبت کنم، فقط این تحلیل های سازمان سیا و جریان برانداز امریکایی رو که در ایران و منطقه تعقیب میشده تا همین الان تحلیل های اینو که میخونم دیگه همه تعابیر اوناست تقریبا. حالا نقل به مضمون گاهی بکنم، گاهی هم عیناً عبارت چی مرز بکنم. راجع به امام بعضی تحلیلاشون رو ببینید. ببینید جمع‌بندی سازمان سیا و جریان برانداز امریکایی در داخل کشور راجع به مسائل داخلی میگه روش اتخاذ تصمیم خمینی، برخلافی که ما اینجوری تبلیغ میکنیم که یه آدم آقا این افراطی خشن تندرو دیکتاتور خودش یه نفری یه مرتبه تصمیم میگیره و اینا، بیرون اینجوری مدام تبلیغ میکردن، داخل تو اسناد چی میگه؟ میگه خمینی در روش اتخاذ تصمیم شخصی آرام، سنجیده و اهل مشورت است. این درست خلاف اون چیزیه که توی رسانه‌هاشون میگفتن تا همین الان میگن. آخوند دیکتاتوری بود، خشن، مستبد، تکرعی و زود تصمیم بگیر، عجول، اینا. خودش توی اسناد داخلی. روش اتخاذ تصمیم خمینی آرام و سنجیده است. با صبر بیپایان همه نقطه نظرها را گوش میکند. همه دیدگاه ها را میخونه و گوش میکند. موافق، مخالف. وسط بحث کسی نمیپره. صحبت کسی را حتی اگر مخالف اوست قطع نمیکنه. اما بعد که همه سخنان را شنید، موقع اتخاذ تصمیم بدون واسطه اقدام میکند و کاملا محکم بر سر تصمیمش میستد و نفوذ ناپذیر میشه. وقتی او تصمیمی میگیرد قاطعانه از آن دفاع میکند و به آن عمل میکند. میتوان گفت اهل مشورت است اما نفوذ پذیر نیست. تحلیل دشمن از امام. در جلسات انفرادی با غربی ها یا متمایلان به غرب، طرفداران غرب، خمینی عکس العمل خشنی نشان نمی‌دهد. بسیار بی‌تفاوت، آرام گوش می‌کند. بحث نمی‌کند، چیزی را رد نمی‌کند. آخر جلسه اگر نقطه نظری داشته باشد، به روش معمول خود سرش را پایین می‌اندازد، آرام اما محکم و قاطع اظهار نظر می‌کند. بعد کمی می‌نشیند و بعد جلسه را ترک می‌کند. بحث نمی کنه. احتمال اینکه کسی بتواند عقاید خمینی را تغییر دهد و تعدیل کند، چون افراطی باید تعدیل بشه، بسیار کم است. ما روی تمام رهبران جریان های انقلابی ضد آمریکایی مطالعه می کنیم، همه به نحوی تأثیر پذیرند. بعضی ها رو میشه خرید، بعضی ها رو میشه ترسوند، بعضی ها رو میشه فریب داد. اینو نمیشه. احتمال اینکه کسی پیدا کنیم که بتونه ولو از اطرافیان و نزدیکانش بتونه روی این اثر بگذاره و روش کار بکنه بسیار کم است، زیرا او به این گونه افراد به دید زن و تحقیر می‌نگرد. نه کسانی که از موضع غربگرایی یا نصیحتش بکنن بدون استدلال فقط توصیه بکنن، میگه اونا رو مثلا حرفشون درست، با نگاهش به اینا نگاه تحقیرآمیزه که یعنی تو حرف برای گفتن نداری. راجع به مردم چی میگه؟ میگه که مردم در مسائل جدی نسبت به ایالات متحده دیدگاهشان به این زودی ها تعدیل نخواهد شد. مردم ایران میگه کلن ضد آمریکایی هم شدن و با روابط ایران و آمریکا مخالفند و مقاومت میکنند. میگه امروز میگه هیچ کس تو ایران نمیتونه بگه ما میخوایم با آمریکا دوباره رابطه برقرار کنیم، روابط عادی و دوست بشیم. جامعه نمیپذیره، همه با این رابطه مخالفند. این مسائل با اطلاعات ضد آمریکایی که مدام به طرف ایران در جریان است تقویت می شود. میگه مدام اخبار از همه جا میرسه که آقا آمریکا فقط با ایران این جنایات رو نکرد توی از سال 32 تا 57، با ده ها کشور دیگه هم همین کارو کرد. بعد از کودتای 32 در ایران در کشورهای دیگه هم کودتا شد، در شیلی، در اندونزی، از شیلی تا اندونزی کشورهایی رو با کودتا پایین کشیدن و رهبران انقلاب ها رو زیر شکنجه تکه تکه کردن و هر نوع مخالفت رو سرکوب کردن. همینایی که از دموکراسی و حقوق بشر و حقوق زن و اینا حرف میزنن همه این جنایات رو کردن. میگه اون چه که تو ذهن مردم ایران الان یه همچین مفاهیمیه و ما به ایزودی نمیتونیم افکار از آن عمومی مردم ایران رو تغییر بدیم و متاسفانه هم مردم هم الیت یعنی نخبگان اغلبشون چه چپ و چه مذهبی و چه ناسیونالیست این دیدگاه رو دارن الان. یه الان گفتمان غالبه. ایرانی‌ها شدیداً به ما بدبینند. معتقدند آمریکا، اسرائیل، شاه این مثلث بود که تمام دیکتاتوری‌ها و جنایات در ایران و منطقه را انجام داد و عربستان و عراق و حتی کمونیست‌ها همه با آمریکا متحدند علیه انقلاب ایران. میگه اینا حتی میگن کمونیست‌هایی که سلاح برداشتن داخل کشور تو کردستان در جاهای دیگه بعدن جنگ مسلحانه رو انداختن، مردم ایران میگن حتی اینا با اینکه کمونیستن ظاهرن اما همینا هم آمریکاییان. تعبیر دیگه میگه ما درست نمیتونیم افکار عمومی ایران رو نسبت به آمریکا تغییر بدیم. حالا ما باید دو تا کار انجام بدیم. یکی یک برنامه دراز مدت داشته باشیم که ممکنه 10 تا 30 سال دیگه جواب بده، یعنی اونا منتظرن الان جواب میداده، که کاری کنیم که نسل عوض شه. این نسل که نبوده او زمان، این نسل که رژیم شاه و دیکتاتوری و فقر و عقب موندگی اینا رو که ندیده، که مستشارای آمریکایی اسرائیلی رو ندیده، این نسل یک نسل جدیدی اصلا به دنیا اومده، اونا براش جزء تاریخه. اینا رو میشه روی نگاهشون اثر گذاشت، یک تعریف دیگری از واقعیات ارائه داد. مثلا بگیم آقا آمریکا و شاه می‌خواستن ایران رو متمدن مدرن بکنن، آخوندا و اینا کمونیستا و آخوندا نگذاشتن، یا مثلا جامعه ایران خیلی سنتی بوده، هاضمه قوی برای هضم مدرنیسم نداشته، سرعت مدرنیته بالا بوده، اینا بالا آوردن سرشون گیج رفت انقلاب کردن. اینا یه تفسیری ارائه بدیم که اون نسلای بعدی که نبودن، یعنی شما رو میگه، میتونیم کاملا صورت مسئله رو معکوس جلوه بدیم. اما رو نسل فعلی، اون نسلی که از اون زمان بوده تا الان هست، میگه رو اینا ما باید از طریق احساسات و جلب اعتمادشون کار کنیم. نمیتونیم حافظه تاریخیشون رو دستکاری کنیم، ولی میتونیم یک کاری بکنیم با ادبیات و طرز حرف زدن و اینا که احساساتشون رو در واقع فریب بدیم. یه وقت عقل کسی رو میخوای فریب بدی، شروع میکنی با تفسیرهای نادرست، شواهد غلط، مغلطه، سفسطه. یه وقت هست میگی ذهن طرف فریب نمیخوره، اما از طریق احساسات میتونیم وارد شیم. یعنی شعارهای قشنگ بده، ادبیات تو اصلاح کن و ویترین تو تمیز و درست بچین. وقت میشه دروغترین حرفا رو مؤثرتر از راستترین سخنان تو مخ مخاطب وارد کرد. میگه ما با نسل کنونی باید از طریق تاثیرگذاری رو احساسات و هیجان عمومی و اینا چیز کنیم، تاثیرگذاری بکنیم، اما کار اساسی رو باید بذاریم برای نسل بعد. اونا دیگه نبودن که یادشون باشه که امریکا در ایران و در منطقه در ظرف دهه‌های گذشته چه جنایت‌هایی کرد و هیچ جنگی نبوده و الان هم نیست که پشتش اینا نباشن. میدونید این حکومت امریکا 200 و اندی عمرشه، 230 سال مثلا، بیش از 200 جنگ را انداخته تا همین الان، تقریبا متوسط سالی یک جنگ. اصلا بدون جنگ اموراتش نمیگذره، بدون قارت بقیه ملت ها اموراتش نمیگذره. همین الان هم که 2 تا 3 تا جنگ تو دنیاست، باز پشتش یا جلوی صحنه یا پشت صحنه همینا هستن، آمریکایی ها، انگلیس ها، صهیونیست ها، از همون موقع همینطور. مسئله دیگه میگه من معتقدم در مورد ایران، تحلیلگرای مختلف دارن تحلیلشون رو میگن، معتقدم در مورد ایران بعد از انقلاب هیچ گروهی در ایران واقعا حرف اول رو نمیزنه. تمام گروه ها و احزاب، چپ و ملی‌گرا و لیبرال و مذهبی و همه تو حاشیه هستند و تو مرکز متاسفانه شخص خمینی است که از همه آنها افراطی تر است. هیچ تشکیلاتی که بتواند اعتماد و احساسات برانگیخته شده مردم را هرچه هم غیر واقعی باشه جلب بکنه و رقیبی باشه برای آیت الله خمینی وجود نداره. و ما مشمانه اصلی ما اینه که سکان رهبری این کشور افتاده دست افراطی ترین آدم. تعبیر دیگه‌اش راجع به کمیته های، میدونید انقلاب پیروز شد، به طور خودجوش کمیته های انقلاب تشکیل شد. کمیته های انقلاب تو مساجد محل بود، چون سیستم خب پلیس و امنیت و شهرداری و شهربانی و همه به هم پاشید دیگه، رژیم فرو پاشید، تمام ادارات تعطیل، اینا حتی زباله ها تو خیابون میموند، هر شبت امنیتی نبود و اینا، به طور خودجوش تو تمام مساجد اصلی هر محل جمع می شدن و چیزی به نام کمیته های انقلاب اسلامی تشکیل شد. اینا در واقع مدیریت انقلابی محلات بود با مرکزیت مسجد، بعد متشکل تر شدن با هم و انتظامات درون شهری رو به عهده گرفتن. سپاه هنوز نبود، بعدن سپاه که آمد یه بخش از این مسئولیت ها به عهده سپاه افتاد، نیروی انتظامی هم احیا شد و این کمیته ها دیگه بخشیشون رفتن تو نیروی انتظامی، بخشی رفتن تو سپاه یا جای دیگه. حالا اون موقع کمیته های انقلاب در واقع نهادهای انقلابی بودن که تو صحنه رو زمین، کف زمین، علل عرض داشتن جامعه رو مدیریت میکردن. البته خب همه مردم معمولی بودن، ناشی هم بودن، مشکلات هم پیش میامد، افرادگری های ممکن بود گاهی پیش بیاد، منتها اینا سازمان دهی شده نبود، مردم معمولی، جوونا، ناشی، تا قبلا که انقلاب نکرده بودن ببینن چجوری انقلاب میکنن، بعد انقلاب چیکار باید کرد، که تجربه انقلاب کردن نداشت، که همه چی از صفر و زیر صفر شروع میشد، همه چی تجربی بود. ولی اصل مسئله این بود که آقا سیستم شاه از هم پاشیده، سیستم جدید پس از انقلاب تشکیل نشده، این وسط در جامعه زندگی میکنه، باید ما مسئله امنیت و چه رو به روش مردمی و انقلابی و همین نیروهای بدنه جامعه حل و مدیریت بکنه. اینا چون نیروهای انقلاب بودن، گوششون به فرمان دولت و بروکراسی دولت مهندس بازرگان و دولت موقت و اینا نبود، اینا تمام حواسشون فقط به امام بود، اصلا کسی دیگر رو واسطه نمیپذیرفتن، بودن ما با امام، هرچه امام میگه. حالا ببینید این دوگانگی که تو همین الان هم میگن آقا دو جناح، یک عده مثلا مدرن، یکی سنتی، یکی متمایل به غرب، یک عده رادیکال افراطی، اینا از همون موقع این حرفا شروع شد. این تعابیری که الان براتون میخونم انگار همین الان داره گفته میشه، چون همین الان هم داره گفته میشه. بخش دیگه از این اسناد سیاز، سازمان سیا، میگه دستگاه حکومت ایران که این 12 مهر 58، خب یعنی تقریبا 5-6 ماه بعد از پیروزی انقلابه و یک ماه قبل از اینکه لانه فتح بشه و این اسناد لو بره، یک ماه قبل، ساندرز به تد کوران راجع به کمیته ها نهاد انقلابی میگه دستگاه حکومت ایران، مشکل ما اینه که دستگاه حکومت ایران بین دو مؤلفه تقسیم شده، یعنی دو جریان تو حکومت ایران هستن، حکومت بعد از انقلاب، یکی دولت موقت اسلامی مهدی بازرگان که حکمشو از خود آیت الله خمینی گرفته و مردم به خاطر خمینی قبولش کردن. دوم کمیته های انقلاب که مستقیما به وسیله خود آیت الله خمینی و رهبران مذهبی انقلابی هدایت می شود. میگه حکومت تقسیم بر دوه. این گروهی که دولت موقتن، ملیگرا، لیبرال، در این حال مذهبی، منتقد امریکا هستن اما مخالف امریکا نیستن. معتقدن یک سوء تفاهمی است بین ما و امریکا و میتونه و باید حل بشه. امریکا بد ما را نمیخواهد. امریکا دشمن نیست. یک عده میگن نه، امریکا اصلا مانع اصلی در برابر انقلاب، پشتیبان اصلی رژیم دیکتاتوری شاه امریکا بوده و تا ده ها هزار کشته ای که ما تو انقلاب و قبل از اون دادیم، اون همه در واقع قاتل اصلی امریکاست. شاه عامل اجراییه، قاتل اصلی خود امریکا، انگلیس و صهیونیست ها اسرائیلی ها هستن. اینا دشمنن و بعد از انقلاب هم اینا اجازه نخواهند داد ما یک حکومت مستقل مردمی تشکیل بدیم و اصلا ما به اونا کاری نداشته باشیم. اونا با ما کار دارن، چون که تو اسناد لانه یک ماه بعد بیرون آمد که تو این فرصت 6 ماه که ایران علیه آمریکا که کاری نکرده بود و حرفی نزده بود، که رابطه هم که ایران قطع نکرد با آمریکا، آمریکا قطع کرده بعدش. خب تو این 6 ماه ایران با آمریکا چه صدمه ای زده بود؟ کجا حمله کرده بود با آمریکا؟ تو این 6 ماه هزاران توطئه کردن که اسناد لانه داره نشون میده. جریان‌های تجزیه طلبی، تروریسم، کودتا، تحریک عراق به جنگ، نفوذ تو حکومت. میدونیم سخنگوی دولت انقلاب، دولت موقت بعد از انقلاب، سخنگوش و معاون نخست وزیر، نفر به یک معنا دوم دولت پس از انقلاب، مثلا جاسوس سیاست. بعد تو اسناد میاد امیر انتظام که بعد انقلاب محکوم به حبس ابد شد، ولی خیلی وقتا بیرون آمد، ازش خواستن قهرمان سازی هم بکنن. جاسوس رسمیه. این جاسوس امریکایی میگه توی یه جلسه اومد نماینده دولت با ما صحبت کرد، اولا میگفت جلسه مخفی باشه، بعد دیدیم مسته، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، تا خرخره خورده مسته و همینطوری گیجبازی در میاره. گفتیم آقا یکم استراحت بکن، حالت جا بیاد، بعد موضوع صحبت بکنیم. خب اینا تو مجلس خبرگان اول پس از انقلاب که قانون اساسی رو مینوشت، بعد معلوم شد جاسوس داشتن. حسن نزی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، استاندار آذربایجان، مقدم مراغی، معلوم شد اینا از 20-30 سال قبل از انقلاب با سازمان سیا وصلن. ببینید نفوذ چجوری اتفاق میفته. از بیت مرجع آقای شریعت مداری تا جریان‌های کمونیستی، چریک‌های فدایی، از جریان‌های قومی تجزیه طلب در کردستان و بلوچستان و آذربایجان و اینا، تا جریان‌های ملی‌گرای ظاهراً ضد تجزیه، با همه اینا وصله. از گروه‌های تروریستی تا روزنامه‌نگارایی که توی تهران روزنامه منتشر می‌کردن، که تو اسناد هست میگه ما پول بدین میخوایم مجلاتمون رو بیشتر کنیم، میگه چقدر میخوایم میده، بعد مدتی میگه ما نویسنده کم داریم، مقاله نداریم. این تو اسناد لانه میگه مقاله ها رو هم خودمون براتون میفرستیم. یعنی بعضی مقاله های به اصطلاح از موضع دموکراتیک روشن فکرانه، انتقاد از ارتجاع و توتالیتریسم و دیکتاتوری اسلامی و اینا، مستقیم مثلا بیرون تولید میشد، میامد تو روزنامه ها و رسانه های اون موقع، حالا اون موقع فضای مجازی نبود، منتشر میشده. خب تو همین چند ماه که ما کاری به کار شما نداشتیم، این همه شما کار داشتیم به کار ما. تا کودتا که باید برن امام رو بمباران بکنن و جماران رو بمباران کنن، کجاها نیرو پیاده کنن و چه بکنن و اینا. دقت کنید از همون موقع میگه دستگاه حکومت ایران دو شاخه است. ما نمیتونیم حکومت رو سرنگون کنیم. البته همون موقع یه وقت میگه که گرانی اینقدر زیاد شده که ما پیش بینی میکنیم بین 2 تا 4 یا 5 سال آینده رژیم سقوط میکنه. مردم میرزن تو خیابون در اعتراض به گرانی و بیکاری و فلان و اینا. خیلی جالبه اون موقع که اینا پیش بینیشون این بوده که تا سال 62 یا 63 مخصوصا که جنگ هم شروع شد دیگه رژیم سقوط میکنه و اینا دوباره برمیگردن. بعد میگه که اما اگر این اتفاق نیفتاد ما بهترین راهی که داریم اینه، روی یکی از دو شاخه درون حکومت ایران باید سوار شیم. اون شاخه ای که میگه ما جمهوری اسلامی رو قبول داریم اما آمریکا رو هم قبول داریم، انگلیس هم قبول داریم. مسئله فلسطین و اسرائیل هم به ما مربوط نیست. اسرائیل بده، زشته، ما انتقاد میکنیم اما به ما ربطی نداره. این جریان مهمه. این جریانی که حالا تمامی توصیفاتی که میگم توی اسناد هست، میگه این جریانی که میگه اگر ایران میخواد پیشرفت کنه باید درون اقتصاد سرمایه‌داری امریکا هضم بشود، باید ما باید واگونمونو به لوکوموتیو اونا ببندیم بریم. میگه یه عده مخالف این آیند به اینا، میگن اگر قرار بود ایران پیشرفت بکنه در وابستگی با آمریکا چرا زمان شاه نکرد؟ ایران که 150 سال وابسته به انگلیس بود و این 30 سال آخر هم که کلن ملک تلق آمریکایی‌ها بود، یعنی هیچ جا نبود که ثروت قدرت رسانه باشد آمریکایی‌ها دستور ندن. خب نتیجه چی شد؟ دانشگاه های ایران قبل از انقلاب 10 تا اختراع هم ندارن، 5 تا نظریه یا تولید نظریه ندارن، هیچی نیست. یک کارخانه ای که ایران واقعا تولید کرده باشه، یک محصولی که ایرانی باشه تولید نشده. مونتاژ، صنایع وابسته، محصول دانشگاه هم کادرسازی برای بوروکراسی یک رژیم لائیک غیر دینی، ضد دینی و وابسته به غرب و یک رژیم به لحاظ اقتصادی و علمی درجه 3، درجه 2-3 بوده. آیا آمریکایی‌ها یا انگلیس‌ها میخوان ایران پیشرفت علمی و اقتصادی کنه واقعا؟ یا میخوان مثل یک گاو شیرده داشته باشن، روزی 7 میلیون بشکه نفت اون موقع صادر میشد مفت، ایران رو غارت کنن، ایران پایگاهشون باشه تو منطقه؟ به فکر خودشون نه، به فکر مردم ایرانن. کدام پیشرفت علمی و پیشرفت واقعی در تولید اقتصادی، نه مصرف که با پول نفته، تولید در زمان شاه، در زمان حاکمیت انگلیسی ها و آمریکایی ها در اون اتفاق افتاده. اونا پیشرفت ما رو نمیخوان. این مسئله صنعتی هسته‌ای یک نمونشه. خودشون هزاران بمب اتم دارن، اینجا هم مطمئنن بمب اتم کسی دنبالش نبوده، ولی باید این قیچی بشه، چون این یکی از علوم و رشته های استراتژیکه که سرنوشت جهان بهش مربوطه در حوزه انرژی و خیلی از علوم. باید ما جلوتو میگیریم. میگه یک دعوا بین این دو تا گروه اینه. یک گروه میگن ما پیشرفت نمیکنیم مگر اینکه بریم زیر سایه امریکا بخزیم، مثل زمان شاه، منتها اونجور دیکتاتوری نباشه، یک کمی آزادی باشه. یه عده میگن آمریکا چرا پیشرفت ما را بخواهد؟ اصلا چرا باید پیشرفت ما رو بخواد؟ اون میخواد ما بیشتر وابسته باشیم. دوم اینکه ما که دهه ها ملک تلق اینا بودیم، کدام پیشرفت واقعی اتفاق افتاد؟ اما میگه اون گروه دیگه، این گروه میگن آقا ما اگر بگیم نه آمریکا، نه شوروی، نه غربی، نه شرقی، ما میخواییم رو پای خودمون بایستیم، مستقل و آزاد باشیم و پیشرفت هم میخواییم بکنیم، ولی پیشرفت نه در مسیر وابستگی، پیشرفت تو هم با استقلال و عزت ملی. این یعنی که شما دارید به غرب و شرق میگید آقا ما داریم یک خط سومی رو انداختیم تو دنیا، یک بلوک سومی رو میخواییم ایجاد کنیم. اولا که اگه این کار رو بکنید اتوریته هر دوتا اینا رو شکستی، اعتبار هر دوتا رو، هم سرمایه‌داری هم کمونیسم رو بردی زیر سوال. اینا ادعاشون اینه که تنها راه مدرنیته و تمدن و پیشرفت واقعی و نجات و رستگاری راه ماست، اونا کمونیست ها، اینا هم سرمایه‌داری. یعنی چی نه شرقی نه غربی؟ اتفاقا باید بگیم هم شرقی هم غربی، موازنه مثبت باشه نه موازنه منفی، هر دوشون باید به هر دوشون باج بدیم، بعد هر کدوم قوی تره بیشتر بهش باج بدیم. حتی مثلا جریان لیبرال مذهبی که تو دولت بودن صریحا نوشتن آقا کمونیست ها که اصلا ضد دین هم، آمریکایی ها اقلا ضد دین نیستن، مسیحی هم فلان اینا، ما با آمریکا بسازیم علیه کمونیست ها. که امام گفت بابا کدوم مسیحیت؟ مسیحیت رئیس جمهورهای آمریکا همونقدر مسیحیان که شاه ایران شیعه است و مسلمانه، و شاه ایران همونقدر شیعه است که حاکمان آل سعود سنیه. اصلا اینا همه یک دین دارن، همشون لا مذهب هم. همشون بیدین هم. و همه دنبال استبداد و منافع خودشون هم. دین و مذهبی در کار نیست. شاه و آخرکاری ها مذهبی بعدن که یه وقتی شد و اینا بعدن مذهبی شده بود برای افری به افکار عمومی، میگفت که من خواب دیدم حضرت عباس رو و آمده من رو نجات داده و کمربسته حضرت عباس هم. شده بود مرید حضرت عباس. یه بارم با خانومش با فرح اومدن زیارت امام رضا و به وقت بعدم رفتن حج و عکسشون گرفتن. دیگه تا سالها بود که تنها شاه شیعه، یه عده آخوند سطحی مخالف با امامم همین رو پذیرفته بودن. امام علیه امام موضع میگرفتن، گفتن شاه شیعه است، یک شاه شیعه داریم تو دنیا و همینه، چرا تضعیفش میکنه؟ یعنی لیبرالش اینجوری از سلطنت دیکتاتوری دفاع میکرد، لیبرال غیر مذهبیش، اون لیبرال مذهبیش میگفت با آمریکا بسازیم علیه کمونیستا. اوی امام گفت آمریکا از شوروی بدتر، شوروی از آمریکا بدتر، انگلیس از هر دوشون بدتر. یعنی چی بری زیر پر این علیه اون؟ زیر اینا اصلا علیه هم نیستن، اینا بدبستون دارن، اینا دنیا رو بین خودشون میخوان تقسیم کنن. وقتش برسه همینا ایران رو دوباره مثل اواخر قاجار ایران رو بین خودشون تقسیم میکنن. مگه یه وقت انگلیس‌ها و روس‌ها ایران تقسیم نکردن بین خودشون علناً و رسماً؟ اونا برای خودشون پلیس جنوب گذاشتن، یا برای خودشون ارتش قزاق گذاشتن. درباری‌ها هم دو گروه شده بودن، شاهزاده‌ها و درباری، یه عده انگلیسی یه عده روسی، انگلوفیل و روسوفیل، یه عده اونوری یه عده اینوری. ایرانی کی کو؟ کسی که به فکر ملت ایران باشه. این خط همین الان هم ادامه داره، همین الان هم دارن میگن افراطیون در حکومت ایران یا افراطیون در ایران اینا نمیگذارن ایران پیشرفت کنه، اینا نمیذارن مشکلات ایران با آمریکا با غرب حل شه و ایران بیفته تو ریل سریع توسعه تخت گاز بره جلو. توسعه که نمونهش رو در ایران قبل از انقلاب زمان شاه دیدیم که چند تا کارخانه مونتاژ فقط تو ایران راه افتاد، هیچ چی در اینجا تولید نمیشد، نه علم، نه نظریه علمی، نه نظریه، نه پیشرفت عملی، همه چی واردات فقط. کدوم اختراع ثبت میشد، کدوم کشف بود، کدوم حرف تازه بود؟ خط دوم هم این بود که آقا شما کی به این ملت اعتماد کردید؟ شما 200 ساله دارید 100 ساله به این مردم میگید شما نمیتوانید. شما کی احترام گذاشتید به استعدادهای خودمون؟ یه وقت احترام بگذارید و بگید ما میتوانیم و مانع این استعدادهای داخل کشور نشید، ببینید میتوانن یا نمیتوانن. امام میگفت که خطاب به جوانان ایران میگفت تو ذهنتون کردن که اونا نژاد غربی هن، نمیدونم نژاد اونا جرمن هن، او اسلاو هن، اون نمیدونم چیه، وایکینگ های هن، اونا فلان هن، اونا ذهناشون مغزاشون یه جوری دیگه است، غربی ها میفهمن، شرقی ها نمیفهمن، اصلا ذاتن بیشعور هن، اونا باید ارباب باشن، شما باید نوکر باشید، به نفع خودتون هم هست، تقلا نکنید. امام میگفت چرا این حرف رو باور کردی؟ کی به ما اینا رو باوروند؟ میدونید هر کسی از خودش هر تعریفی داشته باشه بعد واقعا کم کم همون میشه. دیگران هی به شما بگن که تو فلانی، تو فلانی. مثلا یک کسی بیاد به یک کسی بگه که تو ذریب هوشیت خیلی پایینه، مشکل داری، اصلا ژنت مشکل داره، هر روز بیاد روزی یک بار بهش بگه، طرف نابغه در باشه، بالاترین آی کیو رو داشته باشه، کم کم میگه ای هی دارن بهم هر روز میگن، نکنه یک چیزی هست واقعا. بعد از یه مدتی تو ساده ترین کارا میترسه، شک میکنه. ببین آدمی که باور کرده هی بهش میگن تو نمیفهمی، تو نمیتونی، ما میتونیم، بعد واقعا کم کم دست و پا چلفتی میشه. الان امتحان کنید رفتید خونتون به پدر مادرتون بگید که یه 20 روزی به شما مثلا بگن که آی کیو پخمه، این ازشون بخواید، یکی دو روز میخندین، خب فکر میکنین شوخیه، از روز سوم چهارم شک میکنه، نکنه واقعا اینجوریه، روز هفتم هشتم ناراحت میشه، عصبانی میشه، روز دهم میپذیری، به عکس بیان بگن به یک کسی که افتاده تو خونش خب پاشم درد میکنه، دو ماه بیامش بگن تو قهرمان دوی شهر میشی، تو قهرمان دوی، تو استعداده. کم کم یارو جو میگیرش، هم نصف شب بلند میشه میدوه تو خیابونا. بخش مهمی از توانایی ها و ناتوانی های یک ملت محصول القاعاتی است که به اون میشه. شما به کسی بگید تو فاسدی، 10 بار تو اخلاقت فاسده، تو درست نمیشی، بعد واقعا این فکر میکنه درست نمیشه، یه مشکلی داره و درست نمیشه. یه عده کمن که تحت تاثیر قرار نگیرن، اغلب مردم تحت تاثیر قرار میگیرن. ببینید 80% مردم رو میشه فریب داد، همه جای دنیا بیش از 80% مردم عادی را در همه جای دنیا میشه بازی داد. کمتر از 20% کسانی که فریب نمیخورن، خیلی کمترن، برای که ذهن خالیه، ذهن تمرین نکرده، آموزش ندیده، ذهن مسلح نیست به استدلال و ضد استدلال، آگاهی نداره، اعتماد به نفس هم نداره و جوگیر میشه. اغلب اتفاقاتی که تو دنیا میفته ناشی از تبلیغات و جوزگیریه. اینا تو مخ این ملتی رو کردن. این میگن این جریان به اینا میگن آقا ما اگر بخوایم پیشرفت کنیم باید از غرب مستقل بشیم، نباید منزوی بشیم، اما باید مستقل بشیم. اونا میگن نباید وابسته بشیم. میگه ما رو این دوتا شکافی که بین این دوتا طرز تفکر تو انقلابیون در حکومت جمهوری اسلامی 35 سال 36 سال پیش اول انقلابی رو میگه، ما این وسط این شکاف باید عمل کنیم. بازرگان و همقطاران و همفکران او تمایل دارند سیاست خارجی ایران و نیز مسائل امنیتی را در داخل کشور در قالب‌های عادی و رایج کنونی حل کنند. میگه اون شاخه میخواد میگه آقا هی دنبال انقلابیگری نباشین، همین دیپلماسی عمومی معمولی که تو دنیا رسمه تو همین قالب عمل بکنیم. هر ادبیات همین باشه، حرفای انقلابی توی سیاست خارجی نزنین، دشمن تراشی میشه. اونا میگن بابا دشمن تراشی نشده، دشمن تراشی یعنی اینکه کسی دشمن نیست، توهم دشمنی شما به وجود میاره. اینا دشمن واقعی هست، دشمن کیه پس؟ این دشمن شناسی است نه دشمن تراشی. دشمن تراشی یعنی کسی که دشمن نیست با سوء تفاهم ایجاد کنی، تحریک کنی علیکی بی خود بدون هیچ ضرورت و فایده‌ای دشمن بشه. اما دشمن شناسی یعنی دشمن هست، درست بشناسش و واکنش صحیح نشون بده. دقت کنید اون خط لیبرال مذهبی و غربگرا، طرفدار رابطه با طرفدار سازش و همکاری با آمریکا تو منطقه و جهان، در حکومت جمهوری اسلام تمایل دارد سیاست خارجی ایران و مسائل امنیتی و سیاسی داخل کشور را در همین قالب‌های رایج که ما می‌شناسیم و خودمون ساختیم حل کنه. آنها کلاً محافظه‌کارند. دعوای اصلی آنها هزینه‌های زیادی بود که سیاست شاه بدون در نظر گرفتن نیازهای کشور خرج می‌کرد. اینا میگه مشکل ذاتی با شاه هم نداشتن، منتقد شاه بودن، اما حاضر بودن شاه هم رژیم سلطنت هم بمونه. واقعا دلشون نمیخواست یک انقلاب واقعی انجام بشه. ببینید معنیش نیست که اونا طرفدار شاه و سلطنت بودن، نه، منتقد و مخالف بودن. مثلا مرحوم بازرگان یه آدمی بوده که در 30-40 سال عمرش همیشه منتقد رژیم شاه بوده، بازداشت شده، اعتراض کرده، ولی تا آخرم معتقد بود که امکان نداره رژیم شاه رو برداشت، چه رسد به اینکه رژیم شاهنشاهی رو برداشت. و معتقد بود که اصلا مرگ بر شاه هم غلطه، مرگ بر آمریکا هم غلطه، برای که ما اصلا زورمون نمیرسه، نمیشه. میگه واقعیت اینه که این خط میانه رو در جمهوری اسلام، در حکومت جمهوری اسلامی که از همون موقع تا الان بوده و هست و خواهد بود، آدماش عوض میشن، این فکر هست. مشکلشون با شاه این بود که چرا هزینه های زیادی کردی، یعنی یک مشکل تو روشه کارکردیه، مشکل ذاتی نداشتن با رژیم سلطنت. این رو تحلیلگر سازمان سیا داره میگه، میگه اینا واقعا نه ضد شاه بودن، نه ضد آمریکایی، نه ضد صهیونیستی، اینا حاضر بودن زیر سایه ما و شاه بمانند. و گرفتاری های ایران در خارج از مرزهایش برای نگهداری سیاست غرب با اون مشکل داشتن. یه نامه دیگه ای داره چارلز ناس به وزارت خارجه امریکا 20 اردیبهشت 58 دو سه ماه بعد از پیروزی انقلاب. اینم دقت کنید، من فقط میخونم. همانطور که امور داخلی ایران به دو شاخه تقسیم شده است، شاخه رسمی و غیر رسمی، شاخه رسمی دولت رسمی است که رسما میگه وزارت خارجه بازرگان که یزدی، دکتر یزدی بود، رسمی صحبت میکنن، اینا خیلی خوب صحبت میکنن، میگن ما سوء تفاهم ها بین ما و آمریکا و غرب باید حل بشه، ما با فلسطینیا منتقد اسرائیل هستیم اما هیچ دخالت رو اینا نمی کنیم تو هیچ مسئله، ما قائل به گسترش انقلابی حرفا نیستیم. میگه خب این یک خطه. دو شاخه رسمی و غیر رسمی. شاخه غیر رسمیش میگه نیروهای کمیته ها و انقلابی ها و جوان ها و دانشگاهی های مسلمان و اینا هستن، اینا اصلا کاری به دولت ندارن، تمام حواسشون به نطقه های خمینی است و خمینی نطقی نمی کند که مگر اون که در آن دعوت به ادامه مبارزه و انقلاب و گسترش انقلاب در جهان باشد. میگه این شاخه غیر رسمی کلی غیر دیپلماتیک است، با اینا به زبان ما حرف نمی زنن. ما باید توسط اون شاخه این شاخه رو کنترل کنیم، کاری کنیم اون شاخه هی بگه آقا ما میخواییم حکومت کنیم، انقلاب تمام شد دیگه، تمام شد. این شاخه میگه نه، انقلاب تمام نمیشه، حکومت باید انقلابی باشد. حکومت انقلابی معنیش حکومت پس از انقلاب نیست، چون انقلاب پس ندارد. حکومت انقلابی یعنی حکومتی که تا حالا در موضع اپوزیسیون و ضد حکومت انقلابی بود، حالا در موضع حکومت باید به همون شعارها و ارزش‌های انقلابی در مسیر عدالت و ارزش‌های اسلامی عمل کند. نه ای که بگی یک چیزی بود به نام انقلاب، تاریخی داشت، تاریخ آغاز و پایان داشت. 22 بهمن 57 پایان انقلاب و آغاز یک حکومت دیگر بود. میگه این دیدگاه رسمیه، این دیدگاه خوبه، باش میشه کنار اومد. میگه اما خمینی نمیذاره این دیدگاه حاکم بشه. خمینی داره میگه که انقلاب در 22 بهمن 57 وارد عرصه های جدیدتر و گسترده تر شد، یعنی مرحله دوم انقلاب شده شد. انقلاب تا حالا در موضع ضد حکومت عمل میکرد، حالا باید با امکانات حکومت در همون مسیر شعارها و اهداف انقلاب حرکت کنه. یعنی میگه دعوای این دوتا جریان اینه که حکومت پس از انقلاب باید ماهیت انقلابی داشته باشد یا نداشته باشد. وقتی این فقط دوتا کلمه نیست، اگه ماهیت انقلابی داشتی، نگاهت به اقتصاد، به مبارزه با رشوه و اختلاس و اصلاح ادارات، به روابط بین الملل، روابط خارجیت، به تعلیم و تربیت و دانشگاه و حوزه یه نگاه خواهد بود، نگاهت به بازار، نگاهت به بانک، سیستم بانک، مالیات، واردات، صادرات. اگر قائل باشی که انقلاب 22 بهمن 57 تمام شد، حالا یه حکومتی مثل بقیه حکومت‌های دنیا، مطابق منهای شاه، منهای شخص شاه، نوعش هم به جای سلطنت جمهوری باشه، ولی مثل بقیه حکومت‌ها بدون ارزش‌های انقلابی، اون وقت نگاهت به همه چی عوض میشه. جهتگیری تو سیاست خارجی دیگه انقلابی نخواهد بود، یه چیزی دیگه ای میشه. در سیاست داخلی همینطور، در رسانه، در دانشگاه. ببینیم بچه ها، از اول انقلاب تا همین الان تو این 37 سال دعوا بین این دو طرز تفکر است. این دو تا طرز تفکر هنوز در رژیم جمهوری اسلامی هست و مدام حکومت یک سینوسی داره، یه مدتی میره توی اون جریان، یه مدتی میاد توی اون جریان. منظورم این دوتا جناح نیست، من اصلا به این جناحایی که رسمی جناح نمیدونم چپ راست فلان اینا میگن تو انتخابات ها دوتا لیست میدن، من اینا کار ندارم. از این جناح ها بیاد بیرون، این طرز، دوتا طرز فکره. این طرز فکرها ممکنه یکی تو چپ و راست باشه، هر دو ظاهرا با هم مخالفن، ولی هر دو همین طرز تفکر دارن. از این جهت میگه سیاست جمهوری اسلامی بین این دو جریان، یعنی جریان افکار انقلابی اسلامی با رهبری افراطی خمینی و جریان محافظه‌کار سیاسیون ملی‌گرا مذهبی و میانه‌رو با رویکرد لیبرال در حال نوسان است. نشانه‌های مشخص از آنجا مشاهده شد که در عرصه بین‌المللی هم یک گرایش به سوی کشورهای انقلابی و رادیکال و حمایت از فلسطین و دوری جستن از رژیم‌های وابسته عربی، میانه روهای عرب مثل آل سعود، کویت، قطر فلان پدید آمد و حملات دائمی لفظی علیه اسرائیل و صهیونیسم می‌کند و بدگمانی نسبت به ابرقدرت‌ها. اما جناح دیگر که رسمی است در دولت بود، تمایل به همکاری رسمی دولت جمهوری اسلامی با آمریکا و سایر کشورها، رژیم‌های عربی منطقه و حتی با اسرائیل دارد. یعنی میخواد بگه اگه شما تو سیاست خارجی شعارای انقلابی بدی، اقتصاد ضد اقتصاد، ما باید اینجوری جا بندازیم، ضد اقتصاده. اگر میخوای اقتصاد مدرن داشته باشی، باید با آمریکا و عربستان و اسرائیل و با همه اینا باید کنار بیای و تسلیم بشی، مثل زمان شاهش که عرض کردم. زمان شاه به کدوم اقتصاد مدرن رسیدید؟ این مصری که الان 40 سال 100% تسلیم شماست، کدوم اقتصاد مدرن؟ میدونید نزدیک نصف ملت زیر خط فقر و میلیون ها میلیون کارتون خواب دارن. اصلا 2 میلیون آدم تو قبرستون ها فقط تو قاهره دارن زندگی میکنن، کشوری که 100% تسلیم آمریکا و اسرائیل بود. ایران قبل از انقلاب هم کدوم اقتصاد مدر؟ ولی میگه این باید از همین الان من از شما میپرسم، همین الان همین حرفا رو نمیزنه؟ همین الان نمیگن جریان افراطی هی به مسئله اسرائیل و آمریکا و فلان گیر میده و اقتصادتون فلج شده و به خاطر افراطی‌گری خودتون؟ همین الان هم همین رو دارن میگن. میگه این سیاست‌های دوگانه در رژیم جمهوری اسلامی وجود دارد و تا زمانی که دولت دائمی مستقر نشود، دولت موقت تعویض نشود، ادامه خواهد داشت. اما ما باید به فکر زمانی باشیم که دولت موقت کنار می رود و دولت ثابت رسمی می آید. کدام یک از این دو گرایش در دولت رسمی ایران پس از انقلاب حاکم خواهد شد؟ مسئله اصلی این است. کوشش ما برای معتدل کردن سیاست رادیکال و افراطی در موقعیت فعلی بسیار محدود است. میگه الان تازه انقلاب شده، ما خیلی نمیتونیم دخالت علنی بکنیم، چون اینا تمام ملت ایران میگه مرگ بر آمریکا دارن میگن، ولی الان پنهان تدریجی. اما باید به فکر 10 سال 20 سال دیگه باشیم، اون موقع چه کنیم که جریان رادیکال و افراطی جریان حاکم بر جمهوری اسلامی نشه. ادامه برخورد بین این دو دیدگاه تابعی است از کوشش‌های داخلی رژیم جمهوری اسلامی و پیشرفتش. این دوگانگی بین دولت رسمی و نیروهای انقلابی به سردی خواهد گرایید. سپس اندیشه ها، افکار و رفتارها ترکیب می شود و درجه بالاتری کسب خواهد کرد. میگه در آینده یک گروهی به وجود خواهند آمد، ترکیبی از این دو تا جریان که الان ممکنه شعار انقلابی میدن، اما بعدن همینا خودشون در عمل دوگانه عمل میکنن. یعنی مثلا هم میگن امام انقلاب، ارزش‌های جمهوری انقلاب اسلامی، شهاد، شهادت، عدالت، اینا، هم در عمل به سبک اون گروه دوم عمل میکنن. در پیشبینی رو ببین چیه و برنامه ریزی رو چیه. سپس اندیشه ها، افکار و رفتارها ترکیب شده و درجه بالاتری کسب خواهد کرد. اگر این برخورد به آرامی نگراید، در اوضاع خارجی ایران تأثیر میگذارد. این حالت تا موقعی که یک تشکیلات اسلامی نهایتاً مستقر نشود، یعنی انقلابی ها پیروز نشن، یا اینکه دولت موقت میان روها ساقط شود یا رفتارش را عوض کند، ادامه خواهد داشت. میگه یا رفتار یکی از این دوتا به دیگری نزدیک میشه یا یکی از این دوتا سقوط میکنه. بعد پیشبینی میکنه که اگر گروه میان روی طرفدار آمریکا در جمهوری حکومت جمهوری اسلامی عاقلانه رفتار نکنه، حذف میشه، چون افکار عمومی مردم با اونا مخالفن، خمینی هم با اونا مخالفه. ولی اگر اونا عاقلانه رفتار کنن، میتونن در حکومت دائمی، یعنی بعد از دولت موقت، در ساختار حکومت جمهوری اسلامی بمانن و خود را باز تولید کنند، یعنی نسل بعدی خودشون رو داخل حکومت جمهوری اسلامی بسازن، یعنی 20 سال 30 سال که میگذره خب هم اونا پیر میشن میمیرن دیگه، یک نسل جوانی باید تربیت کرده باشن تو دانشگاه، تو حوزه، تو حکومت جمهوری اسلامی، تو رسانه ها، که اونا همین خط رو ادامه بدن برای نسل بعد. درگیری مستقیم با خمینی امکان نداره در جمهوری اسلامی، مگر بعدها ببینیم چی میشه. انتصاب اخیر مالا اسم میبره، حالا دکتر یزدی که وزیر خارجه بود زمان بازرگان، به سمت وزارت امور خارجه قسمتی از کوشش است
برای تغییر جهت سیاست خارجی. یزدی از حالا اسمشو منها کنیم، من با شخص کار ندارم، فلانی این جریان از دنیای پیشرفته است و احتمالاً میتوانن شرایط را درک کنن و بهتر از بقیه امام را به بازرگان و به طرز فکر ما مرتبط‌تر و نزدیک‌تر بکنن. در ماهای اخیر ما و دیگر دولتی‌ها در زمینه سیاست خارجی ایران با تشکیلات ناپایداری روبرو بودیم. خطوط اصلی سیاست ایران به خصوص سیاست خارجی به وسیله شخص آیت الله خمینی طراحی می‌شود. آیت الله دستور قطع روابط با مصر را بدون اطلاع و مشورت با دولت داد. وزارت خارجه بازیچی دست آیت الله خمینی است. دولت از دست آیت الله عصبانی است. رؤوس کلی سیاست خارجی خمینی: یک، کوشش فراوان برای اتحاد همه جهان اسلام. دو، دشمنی عمیق با صهیونیسم. سه، روابط نزدیک با فلسطین. چهار، کشش به سمت رادیکال شدن و درگیری با حکومت‌های متحد ما در کشورهای عربی. پنج، حمایت از جنبش‌های انقلابی جهان سوم ولو غیر اسلامی مانند زیمبابوه. شش، برقراری رابطه با کشورهایی که ضد شاه و ضد آمریکایی بودند مثل کوبا، فیدل کاسترو. هفت، ادامه بدگمانی و بدبینی و حملات پراکنده همزمان به آمریکا و شوروی. هشت، شرکت در جنبش کشورهای غیر متحد و غیر وابسته. نه، تلاش برای بالا بردن قیمت نفت در اوپک. ده، اتخاذ سیاست‌های تندروانه در صحنه سیاسی و اقتصاد بین‌الملل و جهانی. اینا بخشی از این اسناد گفتم براتون اینا بخونم، چون اگر جوری دیگه‌ای تعبیر می‌کردم میگم یا آقا یک ادعایی می‌کنه. من هیچی نگفتم جز روخانی اسنادی که سازمان سیا می‌نویسه چند ماه بعد از انقلاب. از همون موقع میگه دو تا طرز فکر داخل جمهوری اسلامی است، اگر بتونیم کل رژیم رو ثابت کنیم که بهتر، اگر نشد ما باید سوار یکی از شاخه ها بشیم و اون شاخه دیگر رو به عنوان افراطی ضد آمریکایی میدونم انقلابی که اونا جنگ میخوان، اونا ضد اقتصادن، ضد پیشرفتن، ضد توسعه هم، اونا سنتی هم، ضد مدرنیته هم، از یه حرفا دیکتاتورن، اونا رو به این شکل بدنام. اون چی که خوندم از کتاب اسناد دانه جاسوسی آمریکا جلد یک. خب
و السلام علیکم و رحمت الله.